بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و السر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. موضوع بحثمان این بود که درباره این که حقیقت نبوت و پیامبری چیست؟ آیا گزینش الهی است یا یک امر بشری است؟ یعنی گزینش الهی در بحث نبوت دخالتی نداشته است. خب نظر مورد قبول عموم الهیین، یعنی ادیان الهی، ادیان وحیانی، این است که نبوت گزینش الهی است. ولی نظریه‌ای که مطرح شده است در یک نوشته‌ای به نام مسیر پیامبری برخلاف این هست که قبلا توضیح دادیم موضوع بحث را. سخن در این است که برای پیدا کردن پاسخ این پرسش چه روشی را باید به کار بگیریم، از چه طریقی می توانیم به این پرسش پاسخ بدهیم. در بحث‌های قبل بررسی کردیم طرق و روش‌های مختلف را، نقلی، تجربی، عرفانی، وجدانی، و نتیجه این شد که از این روش ها یا از این طرق نمیتوان به پاسخ این پرسش دست پیدا کرد. لذا رسیدیم به طریق عقلی. خب طریق عقلی با ابزار عقل و تفکر عقلی میشود به این مسئله پاسخ داد، چون عقل دایره نفوذش اختصاص به محسوسات یا امور وجدانی یا آنچه که شهود می شود به اینها اختصاص ندارد. همه ی آنچه که در ذهن ما قابل تصور است برای عقل تفکر درباره آن بر اساس اصول و قواعد منطقی و عقلی ممکنه. خب آیا نبوت امری است که خداوند شخصی را برگزیده است یا نه؟ از نظر عقل عرض کردیم که بایستی به دو مطلب بپردازیم، در واقع دو رکن داره، دو پایه داره، یکی انسان چیست و یکی خداوند چگونه است. چیستی انسان یا چگونگی انسان که می شود انسان شناسی، و چگونگی خداوند متعال که می شود خداشناسی. این که ما می توانیم در این مسئله نظر بدهیم که آیا گزینش الهی است یا نه، این را روشن می کنه. در جلسه قبل یه مقدار بحث کردیم. حالا این مبحثی که من عرض میکنم چیز جدیدی نیست. من تلاشم این است که در ارائهش به یه سبکی که قابل فهمتر هست بنده وارد بشم، والا بحث سابقه داریست. یعنی این مسئله در کتابهای کلامی و فلسفی از قدیم مطرح شده در باب نبوت. در کتابهای کلام در دو مسئله، در دو مبحث به این پرداختند، یکی همون مبحث نبوت، یکی هم یک بحثی است در باب تکلیف. یعنی دوستانی که کشف المراد را یا کتاب‌های دیگری کلامی را خوندن مستحضر هستند که در بحث مربوط به افعال الهی بعد از ذات و صفات به افعال که می‌رسند در کتاب‌های کلامی، یکی از مباحث حسن و تکلیف و وجوب و تکلیف است. تکلیف حسن است و تکلیف واجب است. تکلیف یعنی چی؟ یعنی همون بایدها و نبایدهای الهی. این که حالا تکلیف اولا حسن است و ثانیا واجب است مربوط به همین بحث ماست که بایدها و نبایدهای الهی آیا حسن است یا نه و ثانیا آیا واجب است یا نه. یکی هم در بحث نبوت بررسی کردن که آیا گزینش یک انسانی از جانب خداوند برای هدایت بشر حسن است اولا یا نه. حسن البعثه، بحث مرحوم خواجه اینجوری مطرح کرد، و بعد وجوب البعثه، وجوب النبوه. بنابراین در دو جا اگر خواستید در کتابهای رایج کلام اسلامی، مخصوصا عدلیه، کلام عدلیه یعنی معتزله و امامیه، در این دو مبحث. خب در مورد اینکه انسان چیست، من یک باز تقریری فکر کردم مقدماتش رو بگم، ملاحظه بفرمایید. بحث خیلی مهمی است، یعنی تعیین کننده است. اگر ما قدر اینجا درنگ بکنیم، توقف کنیم و این را بیشتر مطالعه کنیم، ضرر نمی کنیم. خیلی بحث مهمی. خب ما انسان را که میخواییم چیستی و چگونگیش را بررسی بکنیم، یک وقت در جهانبینی مادی هست یا جهانبینی سکولار، یکی در جهانبینی الهی. چون بحث نبوت جایگاهش بعد از بحث اصل جهانبینیه، ما جهانبینیمون الهیه. یعنی الان مثلا با صاحب این نظریهی که داریم بحث میکنیم، اونم با ما موافقه دیگه، یعنی مشترک است این مسئله که ایشون هم جهان بینیش الهیه، ما هم الهیه، یعنی معتقد به خداوند هست، به جهان ماورای طبیعت معتقدیم. جهان بینیمون پس مادی نیست، نه ما و نه ایشان. خب پس انسان را که میخواییم بررسی کنیم، در جهان بینی الهی بررسی میکنیم، جهان بینی الهی و توحیدی. خب اولا انسان یک موجود دو ساحتی و یا دو بعدی است. برخلاف جهانبینی مادی که انسان را یک بعدی میبیند، فقط مادی میبیند، نه، جهانبینی الهی انسان را دو بعدی میبیند. عنایت بفرمایید دوستان که این مهمه ها، توجه به این نکته که الان ما حق نداریم بریم سراغ قرآن و روایات و اینها و انسان شناسی قرآنی را جلو بگذاریم. نمیتونیم این کار بکنیم، چون میشه بعد دور و مصادره به مطلوب. بحث ما این است که یک بحث پیشینی است، یعنی پیشا وحیانی است. قبل از این که حالا آیا وحی هست یا نیست، آیا گزینش الهی هست یا نیست، ما میخوایم انسان را بشناسیم. ازا دیگه نمیتونیم بریم سراغ آیات قرآن بگیم انسان خلیفه خداست، کرمنا بنی آدم است و امثال اینها. صرفا باید ما یک بحث عقلی داشته باشیم. خوشبختانه این بحث عقلی را فلاسفه الهی، فلاسفه اسلامی انجام دادن. ما یه چیزایی گاهی داریم، زحمتهایی، تلاشهایی که از اینا غفلت میکنیم. این بحث انسانشناسی که در فلسفه اسلامی خیلی دقیق بهش پرداختن، یکی از نقطه قوت‌های متون فلسفی نسبت به متون کلامی اینجاست. یعنی اینجا متون فلسفی بهتر به این مسئله پرداختن تا متون کلامی. انسان شناسی رو بحث کردن. حالا در نظام فلسفه مشائی در طبیعیات مطرح شده، در نظام فلسفه صدرایی در الهیات مطرح شده. فرقش اینه، و خب درسترش هم به نظر میاد همین نظام صدرایی، که ایشان در جلد هشتم اسفار به همین بحث پرداخته، یعنی یک جلد از اسفار را به همین مسئله انسان اختصاص داد. مرحوم سبزواری به تبع مشائین، ایشون از مشائین تبعیت کرده در منظومه و شرح منظومه، در طبیعیات این را آورده. به هر حال حالا چه در طبیعیات چه در الهیات، درباره انسان بحث کردن و قوای انسان را بررسی کردن. حالا در منابع کلامی هم هست، منتها منابع کلامی دو جورن. بعضی از منابع کلامی امور عامه را دارند، الهیات بالمعنى العام را، مثل تجرید. توجه فرمایید، تجرید چه مقصد داره؟ مقصد اولش همون مباحث مربوط به امور عامه هست، مقصد دومش جواهر اعراض، مقصد سوم ذات و صفات و افعال الهیه، مقصد چهارم مباحث مربوط به نبوت، مقصد پنجم امامت، ششم معاد. خب دو مقصد، یعنی که مقصد اول و دوم همون مباحث فلسفی است، اینا وارد شدن. یعنی اون کتابهایی که اون که عرض کردم منابع کلامی، حالا اینا تصحیح کنم، اون منابع کلامی که از امور عامه شروع کرده اند، خب تجرید اینجوره دیگه، تجرید الکلام مرحوم خواجه اینجوره. عرض می شود خدمتون که علامه حلی هم معمولا بعد از ایشون همین روش ها را پیش گرفته و همین سبک آمده. فاضل مقداد همینجوره، لاهیجی همینجوره، در بین اهل سنت هم حتی اشاعره مثل مواقف، مثل شرح مواقف، شرح مقاصد و اینا اینطوری هستن. یعنی اینا امور عامه رو بحث کرده. همه اون متکلمانی که شروعشون در مبحث کلام از امور عامه بوده است، حالا به عنوان مبادی مقدمات بالاخره از جوارد شدند، این بحث را دارند. در بحث مربوط به انسان، قوای انسان و صفات انسان، نفس انسانی، اینا بحث کردن مثل فلاسفه. دقیق فرمودید، این که عرض کردن متکلمین، اون عده از متکلمانی که از مبدأ شناسی شروع کردن کتابهاشون را، اونها دیگه چندان به این مبحث نپرداختن. دقیق فرمودید، بحث خیلی مهمی است. حالا من از علامه طباطبایی هم تعجب میکنم که ایشان در این دو کتاب و حتی در اصول فلسفه این مبحث نفس شناسی را نیاورده، و حالا که این خیلی مهمه. یعنی مباحث انسان شناسی، نفس شناسی فلسفی در الهیات نقش آفرینه، بسیار مهمه. حالا تعجب هست که ایشون کاش آورده بود، یعنی یک مرحله را اگر چه در بدایه نهایه اختصاص داده بود به مباحث نفس، خیلی خوب بود، نیاورده ایشان. ولذا دوستانی که بدایه میخوانن، نهایه میخوانن و اینها، بالاخره این کتاب نفس را بخوانن یه جایی، حالا یا از شرح منظومه یا از اسفار یا به هر حال منابع دیگری که بنا پرداختن، این را بخوانید. مباحث نفس خیلی مهمه. خب اونجا اثبات کردن که انسان جسم دارد، روح دارد، روحش مجرد. پس یکی از اصل، از اصول انسان شناسی الهی عقلی ها عرض کردم، اینجا ما نمیتونیم به روایات و آیات رجوع کنیم، چه باید به عقل رجوع کنیم. و این بحثی است که فیلسوفان اسلامی عقلن بر اساس متد عقلی بررسی کردن. خب نفس انسان مجرد از ماده است، ما جسم داریم، روح داریم، یا به تعبیری حالا ملک داریم، ملکوت داریم. حالا صدر المتعلهین معتقد است که نفس انسان جسمانیت الحدوث، روحانیت البقاست. قبل از ایشان معتقد بودند که نه، روحانیت الحدوث و روحانیت البقاست. این حالا یه بحث فنی خاصی است که تفاوت بین این دو دیگه، ولی به هر حال حدوث نفس، دقت کنین، چه جسمانیت الحدوث باشه چه روحانیت الحدوث باشه، این از اول مجرد است، تعلق به بدن پیدا کرده برای تدبیر بدن، یا نه همین بدن است که تکامل پیدا کرده و بعد به یه مرحله ای رسیده که نفس به وجود آمده. این را می‌فرمایید. حالا چه این رو بگیم چه اون رو بگیم، به هر حال نفس واقعیت و هویتش مجرد از ماده است، از سنخ ملکوته، از سنخ عالم ملک نیست، ماده نیست. بعد
بعد از این در
حالا دو تا دیدیم، میدونم دو تا دیدگاه گفت، من فعلا نظر ندادم که نقل کردم که در بین فلاسفه در این که روح امر مجرد است، هویتش مادی نیست، اتفاق نظر. فلاسفه اسلامی در این مسئله اختلاف نظری نداره. اما در این که آیا کینونت و پیدایشش جسمانی، جسمانیت الحدوثه یا نه از اول روحانیت الحدوثه، این دو تا دیدگاهه. حالا اون روایات سندشون معتبر است نیست، مدلولشون چی است، بعد در جای خودش بحث بشه که آیا اینا نظریه مشائین و اینا را تأیید میکنه که روحانیت الحدوثه یا نظریه صدرا را، اون بحث دیگریست، فعلا من وارد این نمیشم. خب این نکته اول. پس ما انسان را که میخواهیم ببینیم چیست، فقط ماده نیست، فقط جسم نیست، حیات نباتی دارد، حیات جمادی دارد، نباتی دارد، حیوانی هم دارد، ولی فقط این نیست، یک حقیقت مجرد از ماده است، از سنخ عالم ملکوت. این یک نکته اول. دو، حالا آیا جسم را اگر با روح، ماده را اگر با مجرد مقایسه کنیم، کدام از نظر عقلی، ها این بحث ما بحث عقلیه، کدام برتری داره؟ خب این جوابش روشنه، موجود مجرد بر موجود مادی برتری دارد عقلا، برای اینکه نیاز موجود مادی محدودیتش، نیازش بیشتره، موجود مجرد این محدودیت‌های موجود مادی را نداره، کمال وجودیش بالاتر. ولذا از اینجا یک نتیجه میگیریم که حیات روحی، زندگی و حیات روحی بر زندگی و حیات جسمانی و مادی برتری داره. راجب فهمیدید؟ لذا برتری انسان مثلا بر جمادات، بر نباتات، بر حیوانات با همین اصل عقلی و بحث عقلی که عرض کردم روشن میشه. حالا آیات شریفی قرآن هم همینا بیان میکنه که خلق لکم ما فی السماوات، و اونا در خدمت انسان هم. به هر حال این بحث عقلی هم همینو میگه، چون انسان بعد مجرد داره، موجود مجرد بر مادی برتری داره، لذا حیات مجرد، حیات انسانی بر حیات مادی برتری داره. اینم یک نکته. نکته سوم این است که، خواهش مندم دقت بفرمایید، نکته سوم این است که زندگی انسان منحصر در دنیا نیست، به عبارتی با مرگ پرونده زندگی انسان بسته نمیشه. تمام اینایی که دارم بحث میکنم فعلا به آیات و روایات کاری نداریم ها، که بگن ها هنوز که شما اینا رو وحیانی بودن ثابت نکردید، بحث عقلیه، بحث مبدا و معاد را فیلسوفان که بحث میکنن کاری به نقل ندارن، بحث عقلیه. موجود مجرد، مرگی که ما داریم که انسان میمیره، این جسم اوست که میمیره، روح نمیمیره، روح باقی است، حیات مجرد، حیات نفس استمرار داره بعد از بدن. پس ما یک حیاتی داریم پس از دنیا به نام حیات اخروی. حالا بحث برزخ و قیامت ما مطرح نمی کنیم، چون بحث برزخ و قیامت یه مقداری شاید تحت تأثیر آیات و روایات اینا باشه. میگیم اخروی، حیات پس از مرگ. حالا این حیات پس از مرگ مراحلش چطوره؟ البته فلاسفه هم دارن ها، من تا اون مباحث فلاسفه با مباحثی که در کتاب‌های در واقع آیات و روایات آمده خود فرم. پس بنابراین زندگی انسان بعد از مرگ ادامه داره و تمام نمیشه. خب اینم یک اصل. اینا عرض کردم بر اساس جهانبینی الهی داریم صحبت میکنیم. انسان در جهانبینی الهی که ما قبول داریم، نویسنده هم قبول داره. حالا اگه در هر کدوم از اینا بگه آقا من اینا برام ثابت نشده، بعد برگردیم اون بحث عقلیه رو انجام بدیم که حالا ما اینا پیش‌فرض‌های ماست، مبادی بحث ماست که اینا بررسی شده. خب نکته چهارم، نکته چهارم اینه که زندگی اخروی و دنیوی، یعنی بعد از مرگ و قبل از مرگ، گسیخته نیست و گسل بینش نیست، یعنی یه نوع ارتباط و پیوست با هم دارن. به عبارت دیگر زندگی اخروی انسان چگونه باشد، سعادتش یا شقاوتش یا خوبیش یا بدیش، اینها تحت تأثیر نوع زندگی دنیوی اوه. حالا تو پرانتز فقط در حد یک ارشاد که از دنیا مزرعت الاخره، یعنی اونچه که اینجا آدم انجام بده دستاوردش حیات اخروی انسان بر اساس این شکل میگیره. به بطر اخرا روح ما، حالا تبیین عقلیش این میشه، نفس و روح ما بر اساس رفتاری که انجام میدیم یا عقایدی که داریم یا صفاتی که داریم، اعتقادات ما، صفات نفسانی ما، رفتار ما، روح ما تأثیر میپذیره. اگر فهمیدید کما اینکه مدیریت میکنه بدن را، قوای بدنی را، اما از اینا تأثیر میپذیره. بنابراین کمال وجودی که نفس پیدا میکند از نظر عقل عملی، از نظر حسن و قبح، خوبی و بدی، این تحت تأثیر خوبی و بدی عقیده، خوبی و بدی اخلاق، خوبی و بدی رفتاره. تعجب میفهمه؟ یعنی چیستی و چگونگی نفس انسان و حیات بعد از مرگ انسان تحت تأثیر نوع اعتقادات اوست، نوع صفات نفسانی اوست که گاهی فضیلت گاهی رذیلت، نوع رفتار اوست. عقیده یا حق یا باطله. حق بودن عقیده یک صفت نفسانی را شکل میده و یک حیات بعد از مرگ را، باطل بودنش یه جور، فضیلت بودن صفات یه جور، رذیله بودنش یه جور، خوب بودن رفتار یه جور، بد بودن رفتار یه جور. پس زندگی اخروی انسان بعد از مرگ گسیخته نیست، بلکه وابسته است و متأثر از حیات دنیوی است. این هم یک است. اصل بعدی این است که دقت بفرمایید، این که عرض میکنم حالا هم مرحوم علامه جعفری هم مرحوم شهید مطهری هر دو رو این کتاباشون این را مطرح کردن که انسان زندگیش چهار محور داره، چهار بعد داره. حالا هر کس میخواد باشه، حالا بخصوص ما که الهی هستیم دیگه، از کنیم فعلا جهانبینی الهی. یک، بعد اول یا رابطه یا اولش با کیه؟ با خدا. انسان زندگیش در این عالم یک بخشش مربوط به رابطه با خداست. دو، رابطه با خود. انسان نسبت به خودش و با خودش یک نحوه ارتباطی داره، یعنی همون چیزی که به نام اخلاق بحث میشه، صفات اخلاقی، مربوط به خودشناسی و خودسازی است. سوم، رابطه با انسانهای دیگر. چهارم، رابطه با جهان. از این خارج نیست. انسان چگونه باید با خدا رفتار کنه، چگونه باید با خودش معامله کنه، برخورد کنه، و چگونه باید با دیگران، و چگونه باید با جهان. یعنی این چهار نوع رابطه بایدها و نبایدهایی داره. در رابطه با خدا بایدها و نبایدهاست، روی خودش هم هست، این جامعه و افراد دیگر هم هست، و جهان هم هست. خب چرا اگه از ما سوال کنن که این بایدها و نبایدها را شما از کجا در آوردید که میگویید که بایدها و نبایدهای باید و نباید را باید خدا بگه، حالا که هنوز ما نمیدونیم که خدا گفته یا نه، یعنی در وحی را که ثابت نکردیم؟ باید و نباید دست ما که نیست، که ما باید و نباید ساز نیستیم. نهایتا میتونیم باید و نباید را بشناسیم، تشخیص بدیم. خب میگیم که جوابش این است که ما وجود خدا رو که ثابت کردیم و خداوند متعال نسبت به انسان یک بایدها نبایدهایی داره، ولی حالا این بایدها نبایدها رو فعلا عقل میگه در چهار محوره، در چهار محوره. یا بایدها و نبایدها مربوط به رابطه با خداست، یا با خودشه، یا با انسانهای دیگر، یا با موجودات دیگر، یعنی جهان. به عبارت دیگر یه نکته دیگه باید عرض بکنم، دقت کنید دوستان، انسان یک موجود عقلانی است، غریزی نیست، صرفا غریزی، یعنی غریزه داره ولی صرفا غریزی نیست. چون موجود عقلانیه، عقل ارزش براش مطرحه. در حوزه غریزه نه. الان حیوانات همدیگه رو بزنن لتو پار کنن، حسن قبحی نداره، یعنی قبحی نداره به عبارت، یه حسن تکوینی داره، حسن غریزی، حسن عقلانی یا قبح عقلانی نداره، غریزه شده دیگه، گشنش شده، زورش میرسه، اون موجودی را که میتونه به مزاقش میخوره میکشه میخوره، تمام شده. بعد فهمون دیگه اینجا محاکمه کنند و تعدی کردی و ظلم کردی، اینا نیست. انسان چون که عقل داره، عقل با مقوله ارزش ملازمه داره، یعنی به محض این که نگاه کنید شما، تکلیف بر آدم که به حد بلوغ میرسه، حالا یا ممیز میشه، یعنی عقلش که رشد کرده، از حالا به بعد چی میشه؟ باید و نباید میاد. بچه تا موقعی که ممیز نشده همون حیات حیوانی داره، یعنی هر کاری بکنه کرده، کسی نمیگه خوب بود بد بود، ملامت نمیکنن، تحسین نمیکنن. اما به محض اینکه یه مقداری به حد ممیز بودن میرسه، یعنی درک عقلانی پیدا میکنه، اینجا رفتار او بر اساس مقیاس خوب و بد سنجیده میشه، میگن بد انجام دادی عذرخواهی کن. که اون بچه کوچولو مثلا یک سالشه، حالا هر کاری کرده کرده، اصلا نمیشه ملامتش کرد، مؤاخذش کرد، مذمتش کرد یا تحسین عقلانی کرد، کار غریزی داره انجام. پس عقل خلاصه موقعی که میاد، و دقت کنن دوستان بزرگوار، اون حالا اون آیه شریفه هم عرض کردم، نگاهی من به آیات برمیگردم، فقط میخوام یه تلنگری زده باشم، بحث ما عقلیه. این که خدای متعال میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، یه کتاب میشه راجع به آیه بنویسی، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. حالا به کی میگن سفی؟ مردم به کی میگن سفی؟ تو بازار و کوچه و خیابون آدمی که اصلا معامله میکنه خوب نمیتونه بفهمه که ضرر کدومه، نفع کدومه، اینا کلا سرش میذارن، مثلا میگن این سفی. اونی که اینجا این آیه میفهمد اینا نیست، این بر اساس سفاهت عقل عملیه، نه عقل نظری که حالا درک میکنه تشخیص میده یا تشخیص نمیده. بعضی عقل نظریشون خیلی قویه، اما عقل عملیشون ضعیفه. امام رضوان الله علیه میفرمود بعضی از اینایی که نق میزنن، حالا اون اوایل کار، که مثلا میگن اینا اگه یه نانوایی را بهشون بگی نمیتونن اداره کنن، ما کشور به این عظمت این همه دشمن داره، حالا یه جایی مشکلاتی وجود میاد، این همش که نمیشه، میگه یک نانوایی را نمیتونن اداره کنن، این انقدر مدیریت ندارن. خب پس عقل وقتی که بیاد این حسن قبح داره. یه بحث شما دارید، شما که میگم دارید، یعنی همه الهیین متکلمین که میگن که چرا ما باید بریم خدا رو بشناسیم؟ وجوب معرفت الله، یه بحثیست دیگه. نمیتونیم بگیم حالا که هنوز اثبات نکردیم، که میگه نه، بر شما واجبه بری جستجو کنی، بری به شناخت، حالا یا پیدا میکنی هست یا نیست، از حالا کاری نداریم که هست یا نیست، این گام را باید برداری. یجب علیک چی؟ این به قول مرحوم علامه طباطبایی جستجو کردن، حالا فعلا جستجو کردن، جستجو باید بکنی. برای چی باید جستجو بکنم؟ کی میگه این باید را؟ این باید را کی میگه؟ هنوز که خدا ثابت نکرده می که بگیم خدا، این رو عقل میگه. عقل میگه آقا یه نعمتایی داری میبینی، حالا یا دو چند تا تقریر داره دیگه، از باب وجوب شکر منعم یا دفع ضرر محتمل، دو تا بیان داره، دو تا تقریر داره، این واجب است که بروی جستجو بکنی، پیگیری بکنی ببینی داستان چیه. یکی اینکه اول نعمی میبینی، بالاخره هوایی هست، درختی هست، میوه‌ای هست، چیزی هست، استفاده میکنی دیگه، بر اساس قانون علیت صدفتن که اینا به وجود نیومده، اینا علت داره، دقت کردی؟ بالاخره یه موجودی هست که اینا را داده، ما استفاده میکنیم، ببینیم این کیه. این شکر کردن منعم یه امر عقلانیه، عقل میگه. یعنی چی واجب عقلیه؟ یعنی اگر میخوایم در تراز یک موجود عقلانی زندگی کنیم که ما به ما بگن انسان عقلانی، نباید نسبت به این بی تفاوت باشه. کم مباش از درخت سایه فکن، حالا اونجا شاعر میگه هر که سنگت زند ثمر بخشش، آدم نمیتونه نسبت به این چیزایی که استفاده میکنه بی تفاوت باشه. یحتمل منعم داره، یحتمل نداره، علل طبیعی است. خب یحتمل دیگه، اگر منعم داره خب باید شکرگزارش باشی، اگر هم نه علل طبیعی است که بر اساس نظام طبیعت شکل گرفته، آبا بریم جستجو کنید دیگه، یا دفع ضرر محتمل که میگه بالاخره احتمال داره، نمیتونم 100% بگم نیست که، احتمال داره باشه، اگر احتمال داره باشه شاید بر من تکلیف داشته باشه، شاید یه چیزی از من بخواد، شاید مرا مؤاخذه کنه، این شاید ها میاد دیگه. عقل میگه آقا چرا این ضرر محتمل را، ضرر هم وقتی بزرگ باشه احتمالش حتی ضعیف هم باشه، عقل میگه باید دنبالش بریم، بی‌اعتنا نباش. گاهی وقتا یقین آدم را عقل میگه ولش کن، میگه مثلا شما فلان آقا میخواد تقسیمی بین ماه بده، چقدر میره مثلا فرض کنید که 20000 تومان 30000 تومان، میگه من کرای ماشینم بیش از این میشه، یک بلند شم بره عصبی بشه، از اول ازم میگه یقین داره میدن ها نمیره، اما یه وقت احتمال میده، اگه بره مثلا میلیارد میدن میلیون میدن، ولی احتمال ایجاد میشه، میگه حالا بلند میشیم میریم آخر، شد شد نشون زیارت میکنیم برمیگردیم برمیگردیم یه سری بالاخره بیرون زدیم، یه قدمی زدیم، اینجوری میگه ها، ولی احتمال ضعیف ها چون محتمل قوی است. خب اگر واقعا باشه، حیات اخروی باشه، مؤاخذه‌ای باشه، چه باشه، خیلی مهمه، دقیق فرمودی. حالا شبیه اون فرمایش امام صادق علیه السلام است که اون زنادقه مسخره میکردن، مکه که رفته بودن طواف میکردن، خانه خدا را اینا میخندیدن مسخره میکردن، دور یه خانه دارن میگردن سنگ میگردن، منکر بودن دیگه، ملحد بودن. بعد آمدن پیش امام صادق، امام سلام الله علیه، امام صادق علیه السلام، ببینید دوستان اینا باید یاد بگیریم، اینا فقط گفتنش به درد نمیخوره، باید عمل کنیم، سعی صدر باید داشته باشیم. ببینید ما، من و شما پلیس نیستیم، نیروی اطلاعات هم نیستیم، ما طلبه ایم، هر کسی باید کار رو چه انجام بده، ما که طلبه هستیم باید هم بفهمیم هم بدانیم، هم باید سعی صدر داشته باشیم. اگه با یه کسی برخورد کردیم عقیده ما را قبول نداره، رد میکنه، بهش اجازه بدیم حرفش بزنه، نترسونیمش، تهدیدش نکنیم، دقت میکنم چه عرض میکنم، اصلا دست به یقه شدن و این کارها به ما، نه به دانشجو میخوره مقام اعظم، به دانشجو هم فرمودین کارا نکنید، گفتگو کنید، مذاکره کنید، صحبت کنید، بحث کنید، کرسی های آزاد اندیشه که ایشون فرمودن، ما طلبه ها که دیگه به طریق اولاد دیگه طبعا شایسته داشته باشیم. لذا اون چیز هست میشه که توحید مفضل، مفضل ابن عمر تو مسجد النبی نشسته بود، چند تا از این زنادقه داشتن علیه خدا و دین، اونها حرف می‌زدن، اوقاتش تلخ شد، بعد به اینا خیلی تندی کرد، با درشتی حرف زد، اینو گفتم تو کیستی، گفتش که من شاگرد امام صادقم، گفتن نه فکر نمی‌کنم تو شاگرد امام صادق باشی، ایشان ما از این بدترم گفتیم، بر ما آشوب نیاشفته، تحمل کرده، شنیده، صحبت کرده، تو اگه شاگرد امام صادق باشی باید تحمل کنی، بهش صحبت کنی، تجربه کردی. ایشون دید نمیتونه، رفیش امام عرض کرد آقا یه چنین چیزایی اینا میگفتن، منم توان مقابله با اینا نداشتم، امام علیه السلام امام است، امام معصوم، یه شاگرد یک نفره پیدا کرد، چندین جلسه گفت بیا تو من یادت دارم شروع بس بود، یه مرجع تقلید ما این کارو میکنه که یه دفعه شاگرد یه نفره پیدا کنه، بگه آقا میخوام برای کلاس بگذارم برای اینکه یک مشکل اعتقادی حل بشه. این امام اینجور بود، وقت شد کتاب توحید مفضل که اینجوری باشون صحبت کنه. اینا اونجا امام به اینا فرمود که حالا یا شما حرف شما درسته یا حرف ما درسته، اگر حرف شما درست باشه، آخرتی نباشه، این کارهایی که ما میکنیم ضرر نکردیم، ما از اینا لذت میبریم فعلا، یعنی ما که داریم دور این خانه بر اساس عقیدمون کیف میکنیم، حالا یکی میره مثلا فرض کنید توی جنگل توی یک نمونه پارک لذت میبره، الکتب و بساطین العلماء، یا طلبه‌ای هم هست که به کتاب علاقه منده، کتاب میخونه خستگیش رفت میشه، این کتاب ها میذاره یکی دیگه میخونه، داره لذت میبره دیگه، اتفاقا این بهتر از اونم هست، چون فقط جسم این به روح و عقلش مربوط میشه، ما داریم لذت میبریم دیگه. آدمایی که این کارا رو میکنن برای خودشون یه برنامه‌ای دارن، از عبادتشون اینو ضرری نکردن، اما اگر چنانچه حرف ما درست باشه چی؟ دست شما خالی است. اینطوری میشه. پس احتمال بله
اگر ایمان داشته
باشه
به سعادت
میرسه،
یعنی
عقل
اما اگر نداشته باشه به
شقاوت
و ظلم و اینا.
نه حالا الان نمیدونیم، حالا اصلا علیاذ بالله خدا یا عذرخواهی میکنیم ببخشید دیگه معذرت، خدا شهریه ما را قطع نکن خلاص ما با عرض پوزش عرض میکنیم، حالا که نمیدونیم هست یا نیستش، که بحث اینه که هنوز نمیدونیم هست یا نیست. عقل میگه خیلی خوب، حالا که نمیدونی هست یا نیست نمیتونی بیکار بنشینی، من اجازه نمیدم بهت، من میگم باید بری بررسی کنی. خیلی خوب، اگه بررسی کردی و رسیدی به این مطلب که علیاذ بالله نیست، خب اون یه تکلیف داری، یه تصمیم میگیری، اگر هم هست یه تصمیم باید بگیری. این من عرضم این است، این حکم عقله، یعنی عقل در این جایی که محتمل است، یا از باب اینکه شکر منعم منعمش رو پیدا کن تا شکر کنی، یا از باب اینکه ضرر محتمل وجود داره، میگه برو، این دستور عقله، باید عقلانیه. دقت فرمودید؟ ولو در مقام ثبوت، عزیزان دقت کنید، اینا نکات خیلی دقیق است دارم عرض میکنم، ولو در مقام ثبوت و نفس الامر، عقل و انسان و همه چیز مخلوق خداست، ولی فعلا که ما هنوز اثبات نکرده ایم، که ما الان در مقام اثباتیم، ثبوتن همین جوره، واقعیت اینه که عقلم اگه یه چیزی میگه از خدا میگه، اما هنوز که اثبات نکرده میگه ما عقل داریم حکم میکنه. معنیش هم این هستش که اگر یه کسی این کار را نکنه ملامت میشه، میگن کمکاری کردی، یعنی در تراز یک انسان عاقل عمل نکرده ای. دقیق میفرمایید؟ پس همونطوری که اونجا عقل به ما این حکم میکنه، اینجا هم عقل این حکم رو به ما داره، درباره ما داره، که ما این روابط چهارگانه رو عنایت کنیم. این روابط چهارگانه رو ما داریم، درباره این روابط یک برنامه و دستورات و بایدها و نبایدهای اجمالا هست. حالا ببینیم آیا خود عقل میتوند این بایدها و نبایدها را تشخیص بده یا نه، این بحث بعدی. این هم بنابراین یک نکته که از زندگی ما ابعاد چهارگانه ای داره. دیگه بعد دیگه بدیهی اگر باشه، ببین عقل احکام عقل یا بدیهی یا غیر بدیهی، اگر بدیهیات باشه خود بسنده است، تمام دیگه، وقتی بدیهی میرسه دیگه لمه نمیخواد، اما اگر نظری باشه لمه برداره و باید به بدیهی برسه. این از بدیهیات عقله. هر جا یک چیزی است که عقل بالبداهه اینو درک میکنه، این دیگه جزو چیزایی هستش که لمه و چرا و اینا دیگه نداره، حکم عقل قطعی است. یعنی به عبارت اخرى دایر مدار اینه که انسان بخواد یا انسان زندگی بکند یا نکند، چون شاخص زندگی انسان عقله. غرایزی که بقیه هم دارن، جماد و نبات، ما هم حیات نباتی جمادی دارن، که عنایت کردید ارزم را. یعنی معنیش اینه که یا آدم سقوط میکنه از انسانیت، یا در مدار انسانیت باقی میمانه و رشد میکنه. این باید عقلی اینه، باید عقلی اینه که اگر انسان میخواد انسان باشد باید به این باید توجه کنه، اگه به این باید توجه نکند سقط عن الانسانیه، دیگه نباید بگه من انسانم. دقیقا میبینی باید عقل اینجوریه. بله،
اگر من دون خدا اثبات شد، این واقعیت اگر خدا اثبات شد و خدا در میان باشه، من میتونم به سعادت برسم، اما اگر اثبات نشد به شقاوت و ظلم میرسم. این یه واقعیت که در جهان، حالا بگید فردا الان انسان اینو درک میکنه، اگر من به خدا قائل شدم از یک حقیقتی بر خدا شدم،
اگر خدایی وجود داشته باشه، حالا فعلا بحثین، و وقت شاید که این خدای متعال بر من تکلیفی داشته باشه، معیارهایی داشته باشه، من به اون معیارها تکالیف عمل کنم، اون وقت اینا یه جور نتیجه میده میگیرم، نکنم یه جور نتیجه میده. خب جامعینی الهی بند
بسیار
یه مشکلی که الان وجود داره، شما دور فاصلتون از زفت که زفت میشه اینها زیاده، بعد آی مجتبی آزاده بنده خدا که این داره میخواد ویرایش اینها بکنه، میبینه که داره کلام قطع شد، یه چیزی هست معلوم نیست چی هست، باید یه فکری هم برای این بکنیم که این سوالاتی که مطرح میشه حالا یا رفاقاتش بیارن اینجا و سوالشون رو مطرح کنن یا میکروفون رو بهشون بدیم، بالاخره یه طوری باشه که، چون من گاهی برای اینکه ببینم چقدر خراب کردم چقدر آباد کردم خودم مستمع خودم میشم دیگه، گوش میکنم. گفتش که زمان مرحوم مدرس رضوان الله تعالی علیه، بعد آرا را که خوندن گفتن هیچ رأیشون نداره، و بابا این حتما تقلب شده، ولی من به خودم که به خودم رأی دادم دیگه، حالا یک رأی خودم دارم دیگه. بله این یه مشکل اینجوری به وجود میاره، فاصله زیاد میشه. بله بله این کوتاه باشه، ولی بله خب سوالات طولانی است، یه چند دقیقه طول میکشه، منم بخوام اونها تکرار کنم وقت میگذره، ولی سوالات کوتاه باید باشه. خب حضرت عالی، حالا اگر کوتاه میفرمایید محبت کن یه خوردی، همچه به قول آقای قرائتی کم و تیز چسبون، ایشون میگه که این تریاکی‌ها یه اصطلاح دارن میگن کم و تیز چسبون، یعنی همچه مختصر و مفید به عبارتی، خیر الکلام ما قل بدل، کوتاه بفرمایید طول نکن. بله بله درست. خب درست. نه دیگه نگاه کنید، آخه من از اول عنایت بفرمایید، این یک بحث عقلیه نقلی نیست، اما گام اولش اینه که آیا ما جهان را فقط ماده میدانیم و بس، یا نه به حقایق مجرد غیر مادی هم قائل هستیم. یعنی از اولین سوال اینه، عقل آیا فقط به جهان به هستی به صورت ماده قائله یا نه به غیر ماده هم قائل. اگر گفت نه من هیچی غیر از ماده قائل نیستم دیگه، اصلا این روح و مجرد و فلان و اینا چی مثلا مطرح نمیشه، یه حیات مادی است تمام شده رفت، یعنی آدم به دنیا میاد بعدم میمیره پروندهش بسته میشه، حیات مادی اینه دیگه، یعنی جهان بینی مادی اگر شد اصلا این بحثا نمیاد، حیات بعد از مرگ و نمیدونم نفس و فلان اینا نمیاد، تمام اینها دستاوردهای جهان بینی الهیه. یعنی اگر ما مادی گرا نشدیم و به حقایق ماورای مادی قائل شدیم، اون وقت بحث خداوند متعال مطرح میشه به عنوان آفریدگار جهان و بقیه بحثا. خب عرض میکنم خدمتتون که حالا فرصت بله تمام شد، من یک کلمه رو عرض کنم ادامهش میمونه برای جلسه بعد. پس 5 تا اصل رو تا اینجا آوردیم جلو، حالا 5 تا اصل رو عرض کردیم. 1، انسان موجودی است دو ساحتی، جسم و روح داره، ملک و ملکوت داره، مادی است و مجرد. 2، روح بر جسم برتر است، برتری داره و حیات روحی بر حیات جسمانی برتری داره. 3، زندگی انسان بعد از مرگ استمرار دارد، با مرگ پروندهش بسته نمی شود، به عبارتی گفتیم حیات اخروی داریم حیات دنیوی. 4، رابطه سعادت و شقاوت انسان در آخرت در حیات بعد از مرگ وابسته است به نوع عقیده او، صفات او، رفتار او، گسیخته نیست، جدا نیست، تحت تأثیر اینه. 5، انسان ابعاد و محورهای چهارگانه در زندگی داره که یکیش رابطه با خداست، یکی رابطه با خود، یکی رابطه با دیگران، یکی رابطه با جهان. خب 6، عرض کردیم که در مورد این 4 بعد یا 4 محور یا 4 رابطه، عقل انسان میگوید که تو عقلانی هستی، موجود عقلانی هستی، لذا بایدها و نبایدهای مطرحه، یعنی بحث ارزش ها مطرح میشه، خوب و بد هست، نیک و بد هست، حسن و قبحه، حق و باطله، ایناست که عقل اگر چون حیات ما حیات عقلانیه، در محورهایی که میخواد انسان زندگی کنه، زندگی انسانی و عقلانی، خوب و بد مطرح میشه، حق و باطل مطرح میشه، زشت و زیبا اینا مطرح میشه، که توضیح عرض کردم که بچه کوچک حسن و قبح اینجوری نداره ولی عقل که آمد داره. خب اینم گفتیم که یک این سوال هم مطرح شد که آقا حالا این باید و نباید کی میگه؟ گفتیم خود عقل میگه، این از بدیهیات عقله، از لوازم حیات عقلانیه. اینم توضیح عرض کردیم. بسیار، حالا ادامهش را اگر سلام میدونید همینجا متعقب بشویم انشاءالله تعالی در جلسه بعد این را تکمیل میکنیم. بحث خیلی مهم و بنیادیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.